خبر صبحانه با خبر امروز. تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس. حداقل حقوق کارمندان 4.5 میلیون تومان در نظر گرفته شد. بودجه سپاه پاسداران و صدا و سیما افزایش چشمگیر یافت. هشدار دو عضو برجام به ایران. آلمان از عدم پیشرفت در مذاکرات انتقاد کرد. بریتانیا میگوید مذاکرات جاری آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق است. ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران. عضو کمیسیون انرژی مجلس مصرف روزانه 32 میلیون مازوت در ایران را تایید کرد.
سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست.
و گزارش اختصاصی رادیو فردا از نگرانی شهروندان ایران نسبت به قانون افزایش جمعیت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 22 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نخستین لایحه بودجه دولتش را برای سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. ارز 4200 تومانی در سالهای اخیر برای واردات کالاهای ضروری مورد استفاده قرار می گرفت و پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایران، بودجه سپاه پاسداران و صدا و سیما افزایش چشمگیری داشتند، اما حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اندکی افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر با ادامه تحریم‌ها در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه نفت 1,200,000 بشکه در نظر گرفته شده و به گفته مقام‌های دولت این بودجه با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است. لایحه بودجه 1401 چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
ابراهیم رئیسی دخل و خرج دولت برای سال آینده را به بهارستان برد. بودجه 1401 خورشیدی، مهمترین سند مالی کشور با اعداد و ارقام و تصمیماتی جدید با این اولویت‌ها.
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه. مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشور.
بودجه 3600 هزار میلیارد تومانی که در آن از ارز 4200 تومانی خبری نیست.
در حقیقت این بودجه هم بودجه دولت است و هم بودجه ملت. انشالله دقت کنیم که به درستی انجام بشه و نکاتی که ایشون به حق بهش اشاره کردن، همون بحث اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف کردن بودجه رو انشالله پیش ببریم.
ارز 4200 تومانی از آنچه بودجه ملت و دولت نامیده می شود حذف شد، اما بودجه سپاه پاسداران افزایشی است.
حالتون خوبه؟
در کابینه ابراهیم رئیسی، کابینه‌ای که تعداد زیادی از سنگرهایش را سپاهیان فتح کردند، بودجه سپاه نزدیک به 2.5 برابر شد. بودجه 93 هزار میلیارد تومانی برای بزرگترین کارتل اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی. این تنها رقم افزایش بودجه دولت 13 نیست. صدا و سیما، سازمان زیر نظر علی خامنه‌ای، هم از این سفره بی نصیب نماند و بودجهش 56% افزایش یافت.
جنگ اصلی جنگ رسانه است. اگر اون روز صدا و سیما روایتگر جنگ سخت بود، امروز ما در وسط میدان جنگ رسانه‌ای هستیم.
به غیر از افزایش بودجه برای جنگ رسانه‌ای، دولت ابراهیم رئیسی 4.5 میلیارد یورو هم برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته است.
از جان عزیز، هر چیز فرمان رهبره.
اولین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی امسال نسبت به سال 1400 حدود 9.5% افزایش داشت. بودجه که گرچه برای سپاه و نهادهای امنیتی دست و دلبازی کرده، اما برای مردم با پیامدهایی همراه خواهد بود. مهمترینش حذف ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم و جو و همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با این ارز وارد کشور می‌شوند. کالاهایی که با حذف ارز ترجیحی قیمتشان سر به فلک خواهد کشید. این در حالی است که طبق بودجه بسته شده در دولت رئیسی، افزایش حقوق کارکنان دولت فقط 10% است. این رقم را بگذاریم کنار نرخ رسمی تورم در همین آبان ماه، 45%.
درآمد مردم کمه، قدرت خرید ندارند، نفس مردم گرفته شده.
بودجه ابراهیم رئیسی برای کارمندان حداقل حقوق 4,500,000 تومانی را در نظر گرفته، آن هم در حالی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی خط فقر در ایران حدود 11,000,000 تومان است. دولت رئیسی فقط برای حذف ارز نقشه ندارد. آنها برای خودروهای بالای 1,000,000,000 تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 10,000,000 تومان هم خواب دیدند. همه باید مالیات دهند. ابراهیم رئیسی که امروز با سلام و صلوات مجلسیان به بهارستان رفته بود، بودجه 1401 را با فرض ادامه تحریم ها به نمایندگان تقدیم کرد، با این امید که سفره مردم را به مذاکرات گره نزند.
اشکال جدی که در قبل همه رو رنج میداد این بود که اقتصاد رو به اراده بیگانگان گره زده بودند.
مذاکرات هسته‌ای ایران هنوز در حاله‌ای از ابهام است. تحریم‌ها همچنان پابرجاست و بودجه امسال به امید صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت، آن هم به قیمت 60 دلار نوشته شده. نفتی که قرار بود پولش سر سفره مردم بیاید، گویا در بودجه ابراهیم رئیسی فقط به جیب سپاه خواهد رفت.
راضی هستم، خیلی قانع نیستم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، بودجه پیشنهادی 1401 رو بررسی میکنیم با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از نیکوزیا در قبرس. خانم آسترکی، چقدر بودجه سال آینده با پیشفرض ادامه تحریم ها و به صورت انقباضی بسته شده؟
بودجه سال 1401 100% به صورت انقباضی بسته شده. دولت تلاش کرده که با این پیشبینی که یا تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد یا در صورت برداشته شدن تحریم ها، به هر حال میدونیم که اثرات اقتصادی برداشته شدن تحریم مدتی طول میکشه که در اقتصاد ایران نمایان بشه و مشخصا دولت این موضوع رو پیشبینی کرده در بودجه 1401.
حالا ماستر که نکته بعدی حذف دلار 4200 تومانی هست و جایگزین هایی که براش در نظر گرفته شده، با حذف این رقم از بودجه سال آینده بحث یارانه ها چه خواهد شد و این حذف چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
ببینید، دولت از یک طرف اومده و برای اینکه خودش دچار درآمدهای بیشتری بشه، ارز 4200 تومانی رو حذف کرده، به این معنا که پیشتر دولت به ازای هر یک دلار ارز ناشی از صادرات که به بانک مرکزی میداد، برای تخصیص ارز دولتی مجبور بود معادل 4200 تومان دریافت کنه، اما الان با حذف این ارز درآمد دارای دولت افزایش پیدا کرده. اما اتفاقی که افتاده، با اینکه خیلی گفته میشد که قرار برنامه هایی انجام بشه که این زیانی که به اقشار فرودست وارد میشه بر اساس این و اون موج تورمی که ایجاد خواهد شد در کالاهای اساسی رو جبران بکنن، اما همچین پیشبینی صورت نگرفته و اساسا اتفاقاتی که افتاده که به اسم حالا حمایت از اقشار آسیب پذیر هست، این حمایت ها هم واقعا در عمل نمیتونه کمک بکنه به اینکه مردمی که درآمدهای پایینی دارن و اونها قربانیان اصلی هست به ارز 4200 تومانی هستن و هزینه زندگیشون افزایش پیدا خواهد کرد، فشار کمتری رو متحمل بشن.
حالا مشترکی، بحث افزایش حداقل دستمزدها هم هست. آیا این افزایش 10% با اون نرخ تورمی که در جامعه شاهدش هستیم تناسبی داره به نظرتون؟
ببینید، دولت موضوع افزایش پلکانی درآمدها رو مطرح کرده. این متاسفانه یک وعده سرخرمن هست که در سالهای گذشته هم از سوی دولت‌های دیگه داده شده بود و خب مشخصاً کارمندان به همچین افزایشی اعتقاد ندارن، یعنی مطمئن هستن که دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که از الان مشخص باش روبرو خواهد بود، این افزایش پلکانی رو انجام نخواهد داد. یک مانور تبلیغاتی دیگه دولت رئیس در بودجه 1401 بر روی این هست که میگه درآمدهای 5 میلیون و کمتر مشمول مالیات بر درآمد نخواهند شد، در حالی که همین الان با این پیش بینی که نرخ تورم افزایش اصلا پیدا نکنه، هرچند مطمئن هستیم که افزایش پیدا خواهد کرد، اما حتی اگر همین نرخ تورم باقی بمونه و رقم خط فقر هم تغییر نکنه، کسی که درآمد 5 میلیون تومانی داره الان در ایران، یعنی برای پرداخت حدود 12 روز هزینه زندگی بودجه داره در ماه و خب بقیه ماه رو هیچ درآمدی نداره، در نتیجه با توجه به خط فقر 12 میلیون تومانی که الان محاسبه شده، خیلی بعید هست که این شیوه درآمدها برای کارکنان دولت پاسخگو باشه. ضمن اینکه بعد تاکید کرد که معمولا رقم حداقل درآمدی که برای کارگران در نظر گرفته میشن، مبناش همین حداقل درآمدهای بخش دولتیه که با این حساب میتونیم مطمئن باشیم که کارگران هم وضعیت بسیار اسفناکی رو خواهند داشت.
بعد از آخر خانم مشترکی، وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر رسیدن به رشد 8% اقتصادی در سال آینده، اصلا ممکن هست چنین چیزی با شرایطی که شاهدش هستیم؟
100% خیر، اینم از اون وعده‌های بدون عمل هستش. ببینید، رشد اقتصادی 8% همواره تو برنامه توسعه گفته شده، اما چیزی هست که رو کاغذ هست و اصولاً در انتخابات از سمت رؤسای جمهور مطرح میشه، اما اقتصاد ایران مطلقاً از لحاظ معادلات اقتصادی و از لحاظ اینکه آدم بخواد از دید علم اقتصاد بهش نگاه کنه، مطلقاً پتانسیل رسیدن به رشد 8% رو تا پایان 1401 حتی با وجود برداشته شدن تحریم ها نخواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم روشنک آسترکی از اینکه با ما همراه بودید. وزیران خارجه 7 اقتصاد پیشروی جهان دیروز از ایران خواستند تا برای نجات برجام و گفتگوهای آن با یک راهکار جدی پای میز مذاکره بیاید. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا که کشورش میزبان نشست گروه 7 در لیورپول است، به تهران هشدار داد که نشست‌های جاری در وین آخرین فرصت برای حل اختلافات بر سر توافق هسته‌ای است. وزیر خارجه تازه آلمان هم از ایران به دلیل ارائه پیشنویس‌های تازه‌ای که نتایج 6 دور مذاکرات قبلی را نقض می کند به شدت انتقاد کرده است. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
تنش‌ها بر سر مذاکره‌های هسته‌ای با ایران دیروز در بیانیه 7 کشور صنعتی جهان هم بازتاب داشت. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه پایانی خود به تهران هشدار دادند که زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. آنها میگویند که تهران باید به سرعت جاه طلبی های هسته‌ای خود را متوقف کند. همزمان با برگزاری این نشست ها در لیورپول، مذاکره های هسته‌ای بر سر متون پیشنهادی ایران در وین با کندی پیش می رود. مقام های ایرانی 3 عضو اروپایی برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان را متهم به کارشکنی و کندی روند کار کردند. در لیورپول، لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه به دولت ابراهیم رئیسی توصیه کرد که این مذاکره ها را جدی بگیرد.
This is the last chance for Iran.
این آخرین فرصت برای ایران است که با یک راه حل جدی پای میز مذاکره بیاید که با مفاد برجام مطابقت داشته باشد. این آخرین فرصت است و انجام این اقدام توسط آنها بسیار ضروری است. ما اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و این امری حیاتی است که پای میز مذاکره بیایند و در گفتگوها جدی باشند.
این نخستین بار است که یکی از اعضای این توافق برای تهران مهلت زمانی تعیین کرده. یک روز پیش از آن وزیر خارجه تازه آلمان از ایران به دلیل به تعویق انداختن مذاکره ها و ایجاد بی‌اعتمادی انتقاد کرده بود. در میانه بحبوحه انتقادهای متقابل ایران و اروپا از یکدیگر، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفت کشورهای اروپایی در جریان نشست‌های وین هیچ ابتکار عمل سازنده‌ای نشان ندادند. علی باقری کنی میگوید بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حل اختلاف‌ها بر سر رفع تحریم‌ها علیه ایران پیشنهادی ارائه نمی‌دهند. در میانه یه تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و آمریکا که به طور غیر مستقیم در نشست‌های احیای برجام در وین شرکت دارد، دولت اسرائیل واشنگتن را تحت فشار قرار داده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در سفر اخیرش به آمریکا برنامه زمان‌بندی شده ای را برای حمله نظامی به ایران ارائه داده. دولت آمریکا با وجود آنکه در هفته‌های اخیر سعی کرده با تهدید ایران به اجرای طرح جایگزین در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، شکاف بین خود و همپیمانش اسرائیل را کاهش داد، اما همچنان بر پیشبرد دیپلماسی تاکید می‌کند، در حالی که منابع اروپایی و رسانه‌های خارج از ایران این مذاکره ها را به بن‌بست رسیده توصیف کردند. به نظر می‌رسد تهران به این نشست خوشبین است. مذاکره کننده ارشد ایران در وین دیروز و همزمان با برگزاری نشست کارگروه سوم برای پیاده سازی مراحل احیای برجام گفت که پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از منابع دیپلماتیک از بروز گشایش‌هایی در زمینه آزادسازی اموال ایران خبر داده، ادعایی که ایالات متحده آن را رد می‌کند. در میانه این خبرهای زد و نقیض از وین، آنچه هنوز از اظهار نظرهای همه طرفای گفتگو پیداست، ایران و غرب همچنان به یکدیگر اعتماد ندارند، آنچه که رکن اصلی هر توافقی به شمار می‌رود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب که همچنان ادامه دارد، این موضوع بررسی می‌کنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، چند روز از اظهار نظرهای متفاوت و متناقض در مورد پیشنویس‌های مورد مذاکره در وین می‌گذره، اما آیا مشخص هست که طرفین طبق چه متونی دارن مذاکره می‌کنن؟
خب ابتدا قبل از اینکه اصلا سری جدید مذاکرات شروع بشه، تمام سوال‌ها عمده نگرانی‌ها بر سر این بود که آیا تیم هسته‌ای که آقای رئیسی قراره بفرسته به وین قرار است کلن مذاکرات شش دوره قبل رو بذارن کنار از اول مذاکره بکنن، یا قرار است که از پایان دوره ششم بر سر اون توافق‌هایی که آمده در واقع بگن باشه اینها رو قبول داریم، توافقی تیم ضعیف کرده بود، و بعد اون رو ادامه بدن. روزهای اولی که مذاکرات جاری شروع شد، اولین صحبت‌ها این بود که قراره که اون شش دوره رو تیم جمهوری اسلامی قبول بکنه، اما وقتی که یکی دو روز گذشت معلوم شد که همون توافق‌ها رو گرفتن، یک سری چیزها رو تغییر دادن درش، پیشنهادهایی در اون پیشنویس اضافه کردن و به عنوان پیشنویس جدید تحویل طرف‌های مذاکره، یعنی چهار به علاوه یک دادن. در این پیشنهادها اتفاقی که افتاده بود این بود که یک سری مسائلی وجود داشت که همه تقریبا طرف‌های مذاکره ازش ابراز شگفتی کردن. آمریکایی‌ها گفتن خب با این پیشنهادها احتمالاً نمیشه رفت جلو، اروپایی‌ها چیز مشابهی گفتند، و خب از طرف دیگر حتی اون شرکای استراتژیک نزدیک به جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه هم به نوعی ابراز شگفتی کردن از پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی مطرح کرده. بنابراین با اینکه ما نمیدونیم متن این پیشنهادها، متن این درافت یا پیشنویس چه بوده، فقط میدونیم که در واقع هیچ کدوم از اون دو حالتی که اول گمان میشد انجام نشد، بلکه حالت سومی اتفاق افتاد، یعنی همون پیشنویس توافق شده دوره های 1 تا 6 رو گرفتن ولی اون رو دست دادن و بهش پیشنهادهایی رو اضافه کردن. باید توی روزهای اخیر دید که آیا این پیشنهادها رو ایران ازش کاملا برمیگرده و حاضره که از پایان دور ششم ادامه بده، یا اینکه قضایا به صورت دیگه پیش خواهند رفت.
و نکته بعدی هم اشاره رسانه‌های اسرائیل به این مسئله هست که بنی گانتس جدول زمانی حمله به ایران رو به آمریکایی‌ها ارائه کرده. به گفته یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل، ایالات متحده قصد اسرائیل برای حمله نظامی به ایران رو وتو نکرده. در پس این وتو نکردن چه سیاستی نهفته؟ آیا یک ابزار سیاسی از سوی آمریکا هست برای پیش بردن مذاکرات و مجبور کردن جمهوری اسلامی به توافق بر سر میز مذاکره، یا اینکه آمریکا ممکنه که با اسرائیل موافق باشه در این تصمیم؟
خب ببینید، اصلا از روز اولی که این مذاکرات مربوط به برجام شروع شد و دیگه جدی شد، قرار بود که غرب با جمهوری اسلامی در دوران اوباما به توافقی برسه، اسرائیلی ها مخالف بودن. مخالفت اونها از دو جنبه بود. یک جنبه خب نگرانی مشترکی داشتن با جامعه جهانی، یعنی اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای برسه. ولی اسرائیلی ها یک نگرانی دیگر داشتن که بقیه نداشتن. اسرائیلی ها میگفتن اگر توافقی صورت بگیره، پول سرازیر میشه به سمت جمهوری اسلامی و این نظام این پول رو خرج توسعه طلبی منطقه‌ای خواهد کرد و در واقع برای اسرائیل، برای حیات اسرائیل این نگرانی ایجاد میشه، به خاطر اینکه کشورهای دوروبر اسرائیل اقمار خودش رو جمهوری اسلامی راحت‌تر می‌کاره، خرج می‌کنه برای تجهیز اونها. از همون زمان تلاش دولت اون زمان آقای نتانیاهو این بود که به نوعی غرب رو ترغیب بکنه برای اینکه جلوی این برنامه رو بگیره، ولو از طریق تهدیدهای نظامی. دولت‌های متفاوت جمهوری‌خواه و دموکرات از اون موقع به بعد هیچ کدوم به این درخواست پیشنهاد مثبت نشون ندادن، روی خوش نشان ندادن. و خب ما میدونیم که اسرائیل هم برای یک حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نیاز داره که پیشتر خیالش راحت بشه که متحداش پشت سرش هستن، از جمله آمریکا. تا امروز این روی خوش نشان داده نشده بود. اما با توجه به اینکه الان در مذاکرات یک حالت قفل ایجاد شده، شاید آمریکایی‌ها سعی کردن با درز این خبر به نوعی فشار بیارن بر جمهوری اسلامی که اگر اوضاع به این صورت پیش بره، ممکنه که آمریکا اون چراغ سبز مخفی رو به اسرائیلی‌ها نشون بده.
ممنونم کمبیز غفوری. هوای تهران و شماری از شهرهای بزرگ ایران همچنان ناسالم گزارش می شود. این در حالی است که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر مصرف روزانه حدود 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های ایران را تایید کرده است. سوخت مازوت در حال حاضر اصلی ترین عامل آلودگی هوا در ایران به شمار می رود. شهریار سیامی گزارش می دهد.
آذر امسال تهران زودتر از سالهای پیش دل مرده شد. آسمان خاکستری و بوی دوده نشانه همیشگی همان آلودگی هواست که در فصل سرما سلامتی مردم تهران را در خطر می اندازد. حالا این بیماری به اصفهان و یزد هم سرایت کرده و آسمان اصفهان گاهی از تهران هم آلوده تر می شود. علت آن سوخت این نیروگاه هاست که برق تولید می کنند. مسئولان می گویند در فصل سرما مصرف گاز بالا می رود و به جای گاز باید مازوت در نیروگاه های تولید برق سوزاند. مازوت حالا مقصر اصلی خوانده شده و سوزاندن آن در نیروگاه ها عامل اصلی آلودگی شهرها. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت نسوزانیم برق نداریم.
یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. حالا سعی کنیم این مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاهایی که خارج از شهرها هستن. همه اظهار نظر میکنن، یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه. خب اگر این سوخت بده، چرا بقیه از ما میخرن و میسوزونن؟
اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم میگویند مازوتی که اینها میسوزانند 7 برابر مازوت استاندارد جهانی گوگرد بیشتر دارد و بسیار آلوده کننده است.
ما به مراتب بیش از میلیارد لیتر به امارات میفروختیم و امارات اینها رو داخل کشتی میسوزوند به عنوان سوخت این کشتی ها، که اینها ناوگان معظم اماراتی ها بار رو ببره به اقصی نقاط جهان. و چون میزان گوگرد ما 7 برابر استاندارد جهانه، دیگه اونها از ما نخریدن مازوت رو، لذا ما مجبور شدیم این مازوت ها رو در داخل مخازن خودمون در ایران نگه داریم. و خب نمیتوانیم داخل این مخازن نگه داریم چون هر روز داره بیشتر میشه مقدارش، نمیتوانیم به زمین تزریق بکنیم، نه در داخل آب بریزیم اینو و نه این رو بسوزونیم به خاطر اینکه هوا رو به این وضع در میاره.
آقای کهرم نگران تأثیر منفی این موج آلودگی هواست که ظاهراً خطرش بسیار بیشتر از آلودگی همیشه شهرهای بزرگ است.
این رو در انگلستان یاد گرفتم که بدون شک 100% استنشاقش و این که در هوا ما این رو پخش بکنیم سرطان ریه تولید میکنیم. در حیوانات آزمایش کردم، نتیجه رو بنده دیدم و مطالعه کردم، ایزن در انسان ها هم. شما میدونید گروه هایی هستن در اروپا که اینها حتی مخالف هستن که یه همچی ترکیباتی رو ما به خورد حیوانات مانند موش و یا پرنده بدیم.
حالا مشکل فقط سوزاندن مازوت نیست، بلکه غیر استاندارد بودن این مازوت موضوعی است که مسئولان از صحبت کردن درباره آن تفره می‌روند. آقای عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید استاندارد کردن مازوت تولیدی بر عهده دولت قبلی بود که خلاف وعده‌اش این مشکل را رفع نکرده است. کسی هم در این میان نمی‌گوید چرا دولت جدید تلاش نمی‌کند مشکل را رفع کند، مشکلی که تک تک افراد جامعه حتی اعضای خانواده خود مسئولان در شهرها را هدف قرار داده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ماه گذشته قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد که با هدف افزایش جمعیت ایران و با توصیه‌های مداوم رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده. قانونی که از زمان طرح با انتقادهای بسیاری روبرو بود. مهیار طهماسبی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به پیامدهای قانون افزایش جمعیت بر زندگی مردم.
من سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است، اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست، نایاب شده، اصلا نبودش. تو چند داروخانه رفتم نبود. بعد علت رو پرسیدم که چی شده که تو هیچ داروخانه پیدا نمیشه. گفتم بله دستور اومده که این دارو باید جمع‌آوری بشه به خاطر افزایش جمعیت.
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این نام قانونی 73 ماده است که 24 مهر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و علارغم انتقادهای بسیار کارشناسان یک ماه بعد 24 آبان ماه توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که مطابق آن ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری ایران 11 وزارتخانه و ارگانها و نهادهای دیگر حکومتی را در اختیار می‌گیرد با هدف رشد ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت ایران.
هر زن و شوهری وقتی ازدواج می‌کنند به بچه فکر می‌کنند. من هم صحبت کردم با خانومم تو این دو سال داریم با هم زندگی می‌کنیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا به بچه فکر نکنیم. دلیلش هم فکر میکنم مشخص بشه. من در ماه نزدیک 5 میلیون تومان درآمدمه. یه بخشی از این میره برای کرایه خونه، هزینه های خورد و خوراک و حالا هزینه های شخصی. رسما چیزی واسم نمیمونه که بخوام بذارم کنار، پس انداز کنم بگم که قراره من یه بچه بیارم. از طرفی هزینه ها رو که نگاه میکنم، خبرها رو که میخونم، قیمت شیر خوش، قیمت پوشک بچه و خیلی هزینه های دیگه، حالا این بچه بخواد بزرگ بشه بیاد تو جامعه، با این وضعیتی که من تو ایران میبینم اصلا همچین چیزی محاله به نظرم.
در متن این قانون مجموعی از امتیازات مالی و شغلی برای تشویق به فرزندآوری دیده شده، از جمله اعطای 200 متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید، تأمین بیمه 100% مادران غیر شاغل صاحب سه فرزند به بالا و 7.5 برابر شدن حق خانواده کارمندان دولت، مشوق‌هایی که منابع تأمین بودجه برای آن معلوم نیست، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری جدی بودجه مواجه است.
بالاخره ما با کسری بودجه جدی مواجهیم. این کسری بودجه رو ما باید تا آخر سال حلش کنیم. اگه کسری بودجه حل نشه مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه.
اما فرزندآوری و افزایش جمعیت از دغدغه‌های اصلی رهبر جمهوری اسلامی است و تأکیدهای چند باره او به تصویب و اجرای این قانون منجر شد.
ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزندآوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره.
با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و بر اساس ماده 51 آن، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شد و فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم به دستور پزشک وابسته است.
چرا این کارا میکنن؟ چرا میان از توی داروخونه ها وسایل جلوگیری از بارداری رو جمع میکنن که مثلا جمعیتشون زیاد بشه؟ خب مردم میرن نیازاشون رو یه جوری برطرف میکنن، میرن پیدا میکنن. الان ببینید، من رفتم مثلا الان همین الان اومدن این دوتا رو که من تحویل دادن، این کسایی که بالاخره اینا رو میارن از آنلاین شاپ های خارج از کشور، از نمیدونم قاچاق، از هر جایی میان اینا رو به هر حال به دست مردم میرسونن دیگه. ولی خب من الان از کجا بدونم این کیفیتاش چطوریه؟ من از این تو کشور که درست نشده که، من از کجا بدونم مثلا این تاریخ مصرفایی که اینجا نوشته واقعا واقعیه؟
مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، محدودیت هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش های پیشگیری ایجاد شده باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری های مقاربتی دانسته و تاکید کرده که عدم دسترسی به کاندوم موجب افزایش گسترش بیماری های مقاربتی و عفونی خواهد شد.
بیماری جنسی رو شما در نظر بگیر، ممکنه حتی آمار ایدز بره بالا. هزار تا دردسر دیگه داره سر چی؟ سر اینکه میخوایم 4 تا جمعیت رو اضافه کنیم باب میل آقایون باشه. این که نشد تر.
ماده 52 این قانون هم عقیم سازی حتی موقت را جرم‌انگاری کرده، امری که به باور کارشناسان تجاوز به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است.
من نوعی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم، شما که به زور نمیتونید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. شما اومدی فرزند تو تر نوشتی که لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع، کاندوم نیارین تو بازار از راه قاچاق وارد میشه، دو برابر سه برابر قیمت مردم باید پولشو بدن. نمیدونم فرزند شما فرض کن همین الان ما نزدیک 300 هزار تا 400 هزار تا سخت غیر قانونی تو کشور داریم، اگه این لوازم نیاد این موردم افزایش پیدا میکنه. خیلی از زوجه جوان میرن الان دنبال سخت جنین.
سازمان دیدبان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته و خواستار لغو هرچه سریع‌تر آن شده.
حریم خصوصی خیلی مهمه. اگه من خودم بخوام خب بچه دار میشم، اگه شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه رو طوری ببینم که یه بچه شرط خوبی داره در آینده، بچه دار میشم، ولی تو نمیتونی به زور بیای بگی که بچه دار بشین فقط به خاطر افزایش جمعیت. پس حریم خصوصی ما چی میشه؟
دقیقا ورود به حریم خصوصی افراد هم هستش.
دختر من اومده دیروز به من میگه مامان اینا تو خصوصی ترین مسئله زندگی ما، واسه خصوصی ترین مسئله زندگی ما قانون میذارن، من میخوام از این مملکت برم مامان.
در حالی که کارشناسان پزشکی و سلامت نسبت به افزایش جمعیت ناسالم مطابق این قانون هشدار می‌دهند، مردم به نقض حریم شخصی خود و دخالت حکومت در شخصی ترین انتخاب‌های فردی معترضند.
به جای اینکه بیاین قانون تصویب کنید که بیاید بچه بیارید، بیاید قانون‌هایی تصویب کنید که شرایط مملکت بهتر بشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با طرح‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، قانون موسوم جوانی جمعیت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده. وزیر بهداشت هم روز گذشته در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی در این مورد صحبت کرد و گفت که سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده یکی از مهمترین دغدغه‌های این وزارتخانه خواهد بود. اما آیا به نظرتون افزایش جمعیت با این شکل از قانون‌گذاری امکان پذیر هست در ایران؟
با درود، حالا شاید ما کاهش جمعیت رو بتونیم با اقدامات دستوری مقداری کنترل بکنیم و در واقع کاهش جمعیت رو داشته باشیم، اما افزایش جمعیت همیشه نشون داده شده که با اقدامات دستوری راه به جایی نمیبره و نیاز به تغییر در ساختارهاست. ساختارهای لازم برای خانواده ها باید ایجاد بشه و اون اطمینان خاطر از داشتن فرزند بیشتر در اونها باید ایجاد بشه تا بتونن فرزند بیشتری رو داشته باشن، وگرنه این اقدامات محدودی و محدود کننده هیچ راه به جایی نخواهد برد. به طوری که به هر حال وقتی که مشکل معیشتی در ذهنیت یک خانواده وجود داشته باشه، وقتی که مشکل راهبردهای درمانی برای فرزندانی که احتمالاً با معلولیت‌های به دنیا میان همراه باشه در ذهنیت خانواده ها، مسلماً اینها به سمت افزایش جمعیت پیش نخواهند رفت. هرچند تشویق‌های و مشوق‌های کوچکی هم که در این زمینه وجود داره نمیتونه برای یک فرزندی که سالها در اون خانواده نیاز به تأمین داره راهگشا باشه. پس اقدامات دستوری به طور خلاصه میشه گفت که در افزایش جمعیت نمیتونه و اقدامات محدود کننده نمیتونه مؤثر باشه و تنها راه افزایش و بهبود زیرساخت ها و وضعیت معیشتی خانواده هاست که بتونن با اطمینان خاطر به سمت افزایش جمعیت پیش برن.
آقای دکتر عطاری، نکته بعدی چالش هایی هست که در راستای اجرای این قانون به وجود میاد. محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و یا محدودیت هایی که مربوط به سخت جنین هست چه تبعاتی رو متوجه جامعه خواهند کرد؟
خب ببینید، مسئله بعضی از روش های پیشگیری دیگه الان در علم پزشکی به عنوان فقط روش پیشگیری از بارداری استفاده نمیشه. به کاندوم که اشاره فرمودید یک مسئله مهم در پیشگیری از سرایت بیماری‌های مقاربتی هست. الان در ایرانی که ما هستیم می‌بینیم که متأسفانه برخلاف سایر کشورها بیماری‌های آمیزشی مثل اید که یکی از راه‌های انتقالش این مسئله هست در حال کاهش هست در تمام دنیا و آمار کاهشی هست، اما در ایران این آمار همچنان افزایشی است. به علاوه این که آمار بیماری های مثل اید که قبلا انتقال اون در ایران از طریق سرنگ های آلوده و سرنگ های مشترک بود، الان به سمت استفاده از روش های تماس های جنسی غیر ایمن داره پیش میره. همه اینها نشون میده که اگر ما بخوایم محدودیتی در این زمینه ایجاد بکنیم، نه تنها آسیبش به بخش های خانوادگی خواهد بود، آسیبش در مورد سرایت و افزایش بیماری های مقاربتی خواهد بود. نکته دیگه در مورد مسائل در واقع سخت جنینی که شما اشاره فرمودید من کوتاه عرض بکنم، این روش های غربالگری که الان محدود و ممنوع کردن، اینها برای جلوگیری از تولد بچه های معلول هست و اگر این روش ها و سخت جنین های قانونی برای این جنین های معلول محدود بشه، ما شاهد افزایش تولد بچه های معلولی خواهیم بود که اینها میتونن بار سنگین مالی و همینطور حمایتی در بروی خانواده ها و جامعه داشته باشند.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باش.
در دومین روز از اعتصاب سراسری معلمان ایران، روز یکشنبه، فرهنگیان شاغل در مدارس مختلف کشور دست به اعتصاب زدند. دور تازه اعتصابات آموزگاران معترض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق از روز شنبه در ده‌ها شهر کشور آغاز شد. همزمان با این اعتصاب، رسول بوداغی، بازرس کانون صنفی معلمان، در خانه خود بازداشت شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
درآمد پایین و کاهش سالانه قدرت خرید که به اعتصاب و تحصن معلمان در ایران منجر شده. دیروز تحصن و اعتصاب معلمین معترض وارد دومین روز خود شد. میگویند وضعیت معیشتیشان مناسب نیست و از بدعهدی دولت‌ها خسته شدند. این اعتراضات از روز شنبه و به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آغاز شد. در متن فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده:
دولت و مجلس از یک سو اجرای کامل طرح همسانسازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق بردند، از سوی دیگر می‌خواهند با اختصاص تنها 12,500 میلیارد تومان طرح رتبه بندی را روز یکشنبه 21 آذر سر هم بندی کنند.
این نهاد از معلمین خواسته بود که به نشانه اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در کلاس‌های درس حضور پیدا نکنند و کلاس‌های مجازی خود را نیز تعطیل کنند. اولین روز تحصن معلمین در روز شنبه بازداشت رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان را به همراه داشت. کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرده که آقای بداغی مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته و تمام وسایل ارتباطی از جمله تلفن همراهش ضبط شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از آقای بداغی اعلام کرده که معلمان مطالبه جو مرعوب این برخوردها نخواهند شد. نزدیک به بیش از 10 سال از تصویب طرح رتبه‌بندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، ولی هنوز این طرح اجرا نشده. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که اگر این طرح به اجرا درآید، هیچ معلمی کمتر از 8 میلیون تومان دریافتی نخواهد داشت و افزایش حقوق معلمان علاوه بر این حقوق بر اساس جایگاه آنها در رتبه بندی معلمان تا رتبه 5 خواهد بود. طرح رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی قرار است به اجرا درآید. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آذر ماه سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد.
من بیشتر این رو یک همسانسازی میبینم تا رتبه بندی، چون رتبه بندی باید سند بیاد و بعد روی اون سند مستقر بشه که در کیفیت کار آموزش اثر خودش رو بذاره و حق معلمم بهش داده بشه.
ابراهیم رئیسی دیروز در صحن علنی مجلس اظهار کرد که دولت او با تصویب طرح رتبه بندی در مجلس موافق است، اما میزان بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی در نظر گرفته به عقیده معلمان معترض جوابگوی تحقق اجرای طرح رتبه بندی نیست. پیشتر شورای تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده بود که اگر لایحه طرح رتبه بندی روز یک شنبه در مجلس تصویب نشود، برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی سراسری فراخوان خواهد داد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مهتاب قلی‌زاده خبرنگار منتقد به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه مواجه شده. این روزنامه‌نگار روز شنبه برای تفهیم اتهام به شعبه دوم دادسرای اوین مراجعه کرده بود و با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه چگونه ممکن هست که اتفاق بیفته؟
همونطور که نوشتن مثلا مقاله‌ای در نقد اسلام یا رهبر میتونه توهین به مقدسات باشه، همونطور که مثلا نوشتن یه مقاله‌ای در افشای یه امر فساد مقامات میتونه معنیش این باشه که شما دارید از خانه عمومی رو تشویش میکنید، یا اینکه مثلا زنی باشه که حجابتون رو مطابق موازین جمهوری اسلامی رعایت نکردید و وقتی به خیابون میرید متهم میشید که دارید به اصطلاح عفت عمومی صدمه میزنید، یا توی اینستاگرام میرختید و میگن که شما مرتکب فساد و فحشا شدید. اینم به همین ترتیب میتونه شما رو برای دفاع از یک حق تبدیل بکنه به کسی که دارید اشاعه فساد میدید. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که یک حق ابتدایی رو شما دارید ازش حرف میزنید و این حق ابتدایی رو سال هاست که زنان دنبال میکنن و اون وقت به این موقعیته که فساد معنی میده. وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم متوجه میشیم که باید داریم در یک جمهوری اسلامی زندگی میکنیم که فرهنگ لغات یا دیکشنری قاموس خودش رو داره و برای کلمات و عبارات با یک استراتژی زبانی یه معنای دگرگون شده وضع میکنه، معنای کلمات رو عوض میکنه و بر مبنای اون معنای عوض شده رفتار عوضی در قبال آدم ها و سیاست های مخالفانش در پیش میگیره. اینجا هم شما با اون استراتژی زبانی روبرو هستید، یعنی یکی از نمونه هاش که چطور یه امر پیش پا افتاده مثل دفاع از این حق میتونه تبدیل بشه به اینکه شما دارید به فساد دامن.
آقای قاضی، اگه موافق باشین مقایسه بکنیم بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مورد ماجرای ورود خانم‌ها و زنان به ورزشگاه‌ها. چرا این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران انقدر برجسته شده و تابوسازی کرده حاکمیت؟ چرا در دیگر کشورهای اسلامی به این شکل نگاه نمیشه به این ماجرا؟
قبل از اینکه پاسخ بدم بگم نکته جالبش اینه که این حکومت حاکی از یا ناشی از یک انقلاب، این انقلاب در ایده های خودش این کشورها رو متهم میکرد به این کشورهای مرتجع اسلامی هستن و اسلام ارتجایی رو دنبال میکنن. و اون وقت میبینید که با گذشت روزگار چطور ما در ارتجاع منتسب به اون کشورها موندیم و این کشورها گام هایی برای رفع اون سیاست های ارتجایشون برداشتن. اما اگر برگردم به دلایل، به نظرم دلایل مختلفی میشه آورد. اولیش اینه که در این مورد هم جمهوری اسلامی مثل بسیاری چیزهای دیگه گروگان تاریخ گذشته خودش هست. چیزهایی در گذشته شروع شده گاهی اوقات بدون اینکه معلوم باشه به چه دلیلی، مثل همین منع ورود زنان به ورزشگاه ها، حتی بدون داشتن بنیان قانونی، و ادامه پیدا کرده و حالا دیگه این هویتی شده که دیگه نمیشه ازش برگشت. یعنی به این معنی است که میگم جمهوری اسلامی گروگان هویت و تاریخ و گذشته خودشو. از طرف دیگه عامل دیگه که میتونه توضیح بده اینه که فکر کنم مقامات فکر میکنن که اگر ما در این مورد به خواست مشخص زنان به اصطلاح پاسخ بدیم، این معنیش این میشه که گروه های اجتماعی دیگه هم یاد میگیرن که اگر یه خواسته معینی رو به صورت کاملا مشخص و پیگیرانه در طول زمان دنبال کنن، یه روزی به حق خودشون خواهند رسید، دیر یا زود. بنابراین سایر گروه های اجتماعی هم تشویق میشن و خود توی این مبارزه‌ای که بین موافقان این حق و جمهوری اسلامی در گرفته، معنیش میشه که جمهوری اسلامی یه جایی دست از مقاومت برمی‌داره و این خب برای گروه های دیگه تشویق کننده. یه عامل دیگه که شاید اون هم توضیح دهنده باشه اینه که جمهوری اسلامی تبانی ناگفته با علمای دین کرده در اینجا، با مقامات دینی کرده، به این معنی که پذیرفتن دو طرف که اونها نسبت به ستم وسطی که به مردم میشه صداشون در نیاد، حرفی نزنن، ولی یه جاهایی که به گاووسفند کسی از نظر حکومت صدمه نمیخوره، مثل ماجرای مثلا فرض کنید این همچین موضوعی مثل نمیدونم تعطیل به مناسبت شهادت حضرت زهرا یا چیزهای از این دست، اون وقت مقامات صداشون رو بلند کنن، نشون بدن خیلی برآشفته هستن و اینجا در واقع یک نوع اون اقتدار مرجعیت مثلا محفوظه و حکومت به حرفشون گوش میکنه، اما حکومت در واقع به اونها میگه چشمتون رو از بسیاری از ستم‌ها ببندید. شاید مجموعی عوامل بتونه توضیح بده که چرا این وضعیت در مقایسه با کشورهای دیگه اسلامی در چنین موقعیت.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن.
خواهش میکنم.
امروز نخستین سالگرد اعدام روح الله زم، بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز است. پرونده‌ای که هنوز ابعاد مبهم بسیاری دارد و سوال‌های فراوانی درباره سفر روح الله زم به عراق و چگونگی ربوده شدنش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ مانده. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی ایران ربوده شد و سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
یک سال از اعدام روح الله زم گذشت، بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز.
بابا این مردم بابا زنی زد، الان بهم زنی زد، یعنی ساعت داره میشه ساعت چهار شما، چهار صبح شما به من زنگ زد، یه جوری حرف زد که انگار داره خدافظ میکنه.
سال گذشته در چنین روزی نیاز زم، دختر روح الله زم که مقیم فرانسه است، این پیام را برای پدر بزرگش محمد علی زم فرستاد، شخصی که سالها مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود، اما بعد فرزندش روح الله، بنیانگذار و مدیر یکی از پرمخاطبترین و جنجالی ترین سایت ها و کانال های تلگرامی شد. آمد نیوز که فعالیتش در اعتراضهای دیماه 1396 اوج گرفت و به یکی از تأثیرگذارترین رسانه های مخالف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. روح الله زم که مقیم کشور فرانسه بود مهر ماه 98 در سفری که به عراق داشت دستگیر و به ایران منتقل شد. نخستین خبر از کانال آمد نیوز که به دست عوامل جمهوری اسلامی افتاده بود منتشر شد و بعد تصاویر دستگیریش رسانه ای شد.
روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز.
21 بهمن 98 محاکمه روح الله زم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
در مورخه 21 بهمن ماه 1398 شروع اولین جلسه محاکمه متهم پرونده های کلاسه دالتا 21-250 و 20-259 آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی اعلام می نمایم.
با 17 مورد اتهامی که نماینده دادستان در دادگاه قرائت کرد،
متهم است به 1. افساد فی‌الارض در بازه زمانی 1395 تا زمان دستگیری.
بحث‌ها و ابهام‌های زیادی درباره چگونگی ربودن روح الله زم و عوامل دخیل مطرح شده و سؤال‌های بی جواب زیادی هنوز وجود دارد. شیرین نجفی از عوامل آمد نیوز که گفته می شود روح الله زم را به عراق کشانده و چند روز پس از ماجرای ربایش ناپدید شد، با وجود حضور رسانه ای در روزهای نخست اما بعد مشخص شد در زندان است.
خانمی که ازشون اسم برده شد هم در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد، تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفر خاص برای او حکم صادر شده.
یا اینکه اکبر خوشکوشک یکی از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. یک دیپلمات فرانسوی این اظهارات را تکذیب کرد. پدر روح الله زم با وجود اینکه اظهارات خوشکوشک را تلاش برای انحراف افکار عمومی دانست، خواستار موضع گیری فرانسه، عراق و استرالیا درباره اتهام مشارکت در دستگیری فرزندش شد. روح الله زم البته در برنامه‌ای که اعترافات تلویزیونی نام گرفت بر برخی از مواضع خود اصرار کرد.
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات.
و در نهایت هم دستگاه قضایی ایران حکم اعدامش را صادر کرد. حکمی که سحرگاه 22 آذر 1399 اجرا شد و برای خانواده زم با وجود همه ابهامات چاره ای نمانده جز حضور بر مزار فرزندشان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مقامات ورزشی جمهوری اسلامی همواره بر مشارکت در میزبانی جام جهانی 2022 قطر تاکید می‌کنند. صحت این ادعا رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا ایران نقشی در برگزاری جام جهانی فوتبال خواهد داشت؟
درود مهدی جان. از لحظه‌ای که میزبانی جام جهانی به قطر داده شد، ایران ادعای مشارکت در این مسابقات رو داشت. اون اوائل میگفتن که بعضی از بازی‌ها قراره در ایران برگزار بشه و همینطور ادامه پیدا کرد در دوران مختلف فدراسیون‌ها و وزارت ورزش. الان هم میگن که ما در جزیره کیش اردوی تیم‌هایی میشیم که به جام جهانی میان، که این کاملا غلطه. با توجه به مقررات رقابت‌ها و فصل برگزاری جام جهانی که پاییز هستش، اصلا بازیکنان فقط یک هفته قبل از جام جهانی آزاد میشن و تیم‌ها باید 5 روز قبل از شروع اولین بازیشون در قطر باشن. یعنی اصلا از لحاظ زمانبندی امکانش نیست. اما غیر از این هم اگر بود، مگه تا حالا تیم یا باشگاه یا تیم ملی خارجی برای اردو به ایران اومده که تیم‌های جام جهانی بیان؟ حتی باشگاه‌های لیگ برتری ایران میرن ترکیه، امارات، جاهای مختلف اردو میزنن. این ادعاها برای چی مطرح میشه؟ حتی معاهده امضا کردن بدون اینکه طرف قطری حضور داشته باشه. خودشون معاهده امضا کردن که ما مشارکت میکنیم در جام جهانی در جزیره کیش، و مدام این ادعا تکرار میشه در حالی که میبینیم برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هم ایران چقدر با مشکل مواجه. متاسفانه فقط بلوف هستش و هیچ گونه صحت و در واقع رنگی از واقعیت این ادعاهای کذب نداره.
و مهدی، خبر دیگه این که خبرگزاری فارس از محمد فولادگر به عنوان معاونت جدید وزارت ورزش نام برده. چنین انتخابی به نظر چه تأثیر و تبعاتی میتونه برای ورزش ایران در پی داشته باشه؟
خانواده ورزش داشت خوشحال میشد از اینکه آقای فولادگر بعد از 3 دهه داره از تکواندو جدا میشه، ولی حالا ناگهان این احساس وجود داره که کل ورزش ایران از چاله به چاه میفته. کسی که کارنامه‌ای بسیار ضعیف پر از دخالت‌های مذهبی، زورگویی و دخالت‌های سیاسی، حتی در آزمون مربیان میبینیم که سوالات بیشتر مذهبیه تا فنی و با همه بزرگان تکواندو به مشکل خورده، بیشترین آمار مهاجرتی رو داشته رشته تکواندو. چگونه حالا او با چه کارنامه‌ای قراره بیاد و در ورزش کشور معاون وزیر بشه؟ جالبه در مصاحبه پریروز گفتم در این برنامه که علی نژاد میره با کارنامه بسیار ضعیف، ولی به احتمال زیاد کسی که میاد کارنامهش از او هم ضعیف‌تر خواهد بود. به نظر داره رنگ واقعیت به خودش میگیره متاسفانه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان گزارش داده درباره ارقام خبرساز لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده. یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده حسب ارز 4200 تومانی هست. دولت به کلی این ارز رو حذف کرده، قرار بود که ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و همچنین واردات دارو و واردات مواد اولیه تولید دارو اختصاص پیدا بکنه. به طور کلی دولت ابراهیم رئیسی اون رو از لایحه بودجه حذف کرده. عدد یا در واقع مبنای قیمت دلار برای تبدیل درآمدهای ارزی از جمله درآمدهای ناشی از فروش نفت به تومان و ریال رو هم دولت بالا برده. قیمتی برای ارز به این منظور در نظریات 23000 تومان هست که نشون میده مقام‌های دولتی در واقع کف قیمتی که برای دلار در سال آینده در نظر گرفتن، قیمت دولتی و تبدیل ارز درآمدهای ارزی به تومان 23000 تومان هست. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بین حدود 30 تا 31000 تومان بوده در چند روز اخیر که روزنامه همشهری پیش بینی کرده بود در سه ماه نخست سال 1401 به 40 تا 42 هزار تومان افزایش خواهد یافت. حالا با این قیمتی که دولت خودش برای دلار در سال آینده در نظر گرفته 23000 تومان، تحقق پیش بینی روزنامه همشهری در سه ماه نخست سال 1401 بیشتر به واقعیت نزدیک شده. نکته دیگری که روزنامه اشاره کرده افزایش دستمزدها هست که دولت در نظر گرفته بین 6 تا 28 درصد به طور متوسط 10 درصد دستمزدهای کارکنان دولت، کارکنان ادارات و همچنین کارگران افزایش پیدا بکنه. اما روزنامه اعتماد نوشته که دولت ریاضت هزینه‌ای در سال جدید رو در لایحه بودجه در نظر گرفته. 400000 میلیارد تومان نوشته روزنامه دولت در نظر گرفته که از محل فروش نفت کسب درآمد بکنه. این رقم برای سال 1400 230000 میلیارد تومان بود که معلومه که دولت ابراهیم رئیسی خیلی خوشبین هست، فکر می‌کنه که درآمد خیلی زیادی کسب خواهد کرد از فروش نفت. 400000 میلیارد تومان هم می‌خواد از مالیات درآمد کسب کنه، 450000 میلیارد تومان هم از منابع دیگر، که نشون میده که با این نگاهی که دولت داره کسری بودجه همچنان در سال آینده هم وجود خواهد داشت، برای که بسیاری از این درآمدها اساساً محقق نخواهد شد. البته روزنامه اعتماد نوشته که در همین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مقام‌های جمهوری اسلامی سبب شده که هر ماه 333000 نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر صعود کنند. در چند سال گذشته 119% هزینه خانوارها در ایران افزایش پیدا کرده. این آمارهای رسمی است، نه اون چیزی که مردم رو لمس میکنن. اون بسیار بیشتر هست، میزان افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها. اما موضوع اعتراضات صنفی معلمان، اعتراضات تحصن و اعتصاب معلمان در بسیاری از روزنامه‌های دولتی نزدیک اصلاح طلبان اساساً خبرش منتشر نشده. بیش از 1 میلیون معلم در ایران داریم که اینها معترض هستند. 2 روز هست که اعتصاب کردن و گفتن که اگه خواسته‌های ما محقق نشه اعتصاب رو ادامه میدیم. این خبری است که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده و بقیه روزنامه‌ها نگاهی نداشتن به این، اساساً سانسور کردن خبر اعتصاب و اعتراض معلمان در ایران.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
هشت صبح